أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اینجا شیخ علیه الرحمن طور که دیدید نجاسات را یکی یکی هر کدوم یه مسئله قرار داد و ما از اول اومدیم همه رو یک کاسه بحث کردیم، بعدم اون وقت چون هر مسئله خصوصیتی داره یا اون وقت ما به ترتیب شیخ علیه الرحمه حالا یکی یکی بحث میکنم. حالا بحث مسئله اولی در ابوال بود، مسئله دوم در عذرات بود به اصطلاح یا ارواس، مسئله سوم راجع به دم، چون دم هم یکی از نجاساته. اینجا شیخ علیه الرحمه در مکاسب میفرمان از ثالثه، یعنی مسئله سوم، یحرم المعاوضت و علی دم بلا خلافه، معاوضه کردن روی خون حرامه. و اول دلیلش این است میاد مسئله خلافی نی، در حقیقت اتفاقی است. حالا بلا خلاف شیخ علیه الرحمه یعنی شیعه و سنی یا بلا خلاف اندنا؟ شاید بلا خلاف مطلق بخوان بگن، چون اهل سنت هم همینطور میگن. بعد شیخ میفرماد بل عن نهایه، از بلا خلاف میخواد یک بالاتر بره. بل عن نهایه، نهایه اینجا مراد نهایه علامه است، چون نهایه شیخ توش ادعا اجماع و اینا نیست که، دم و ذکر کرده بود تو عبارتش اما اجماع اینا نداره. کتاب علامه نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام، نهایت الاحکام هم از مال علامه، نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام. ای اخیرا چاپ شده، سابق نبود، چاپ شده، دو جلد تموم هم نید و نسبتا کتاب پخته است. حالا شیخ می فرماد حکایت شده نهایه، یعنی نهایه علامه، و شرح ارشاد مال فخر المحققین، نمیدونیم چاپ شده است یا نه، مفتاح الکرامه ازش نقل کرده شیخ علیه الرحمه، لابد یا به جواهر یا به مفتاح الکرامه اعتماد کرده. از نهایه علامه و شرح ارشاد فخر المحققی و تنقیح که شرح مختصر و نافعه، از اینا حکایت شده است اجماع بر این مسئله. البته نهایه علامه اجماع بر خود مسئله است، یعنی دم و عنوان کرده ادعا اجماع کرده، اما اون دو تا کتاب دیگه که شرح ارشاد و تنقیح اسم دم نیورده، همطور اعیان نجسه رو که محقق به طور کلی گفته، اون وقت او ازش استفاده، اینم نه اجماع بر اصل عدم دازوز، اجماعیست که انتفاعش جایز نیست از نجاسا، اون وقت صغرا این که انتفاع به نجاسات جایز نیست، کبرا این که و هرچه انتفاعش جایز نیست پس بیعش حرامه. اینو چسبوندن اجماع بر مسئله. حالا میرسیم اینا ما عبارتون ده ال اجماع و علا. در حقیقت شیخ علیه الرحمه میفرماد معاوضه یه بردم که جایز نیست، یه دلیلش اجماع، یه دلیلم اون اخبار سابقه ای که داشتیم که نجاساتو میگفتیم معامله جایز نیست، اما ادله عامه فعف الغول و دعایم الاسلام و فقه و رضا و ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنا، همونه که ضابط کلیه ذکر کردیم. ای اونیست که شیخ انصاری علیه الرحمه اینجا فرد. حالا ما یه قدیم از باب این که بالاخره یه قدیم بنام بر تطویل هم حال اسمش میخوای بذاریم، میخوایم زحمت آقایون رو کم کنیم، بالاخره عباراتی که گلو گوشا داره ما جمع کردیم اینجا، میخوایم ببینیم عباراتی که خلاصه شیعه و سنی ازشون استفاده میشه معامله بردم جایز نیست و شهرت هست یا اجماع یا شهرت هست. اقولو اینجا ما نوشتیم که یک قد مر رفی ما حکیناه عن المقنعه، عبارت مقنعه مفید و نهایه شیخ طوسی و مبسوط شیخ طوسی، جاش هم نوشتیم و مراسم سلار جوان فقهی هم داشتن و شرایع که قرآن فقه به اصطلاح و قواعد علامه جاهاشو ما اینجا معین کردیم. از همه اینا دیدیم ذکر و دم فی اداد نجاسات التی لایح سفو بیعها، نجاسات رو گفتن بهش جایز نی، مثال که زدن دم رو توش ذکر کردن. این عبارت یک. اون وقت در نهایه علامه و فی نهایت العلامه که نهایت الاحکام باشه، جلد دوم صفحه 463 میگه بیع و دم و شراعه حرامون اجماع لنجاستهی و عدم الانتفاعه. خب این که علامه میگه بیع و شراعش حرومه، حرمت تکلیفی میخواد بگه، عدم انتفاع این سبب میشه که اصلا معامله باطل باشه قطعا، برای اینکه مالیت نداره. همینطور که عرض کردیم حرام در کلمات قدما و بزرگان، حرامی که نسبت به معاملات داده میشه مراد حکم وضعی است. حرامه یعنی باطله، حرامون اجماعا. اینجا ادعای اجماع کرد علامه. حالا اون وقت لنجاستهی و عدم الانتفاع به. اینجا ما عبارت علامه رو اینجور تعقیب کردیم که خلاصه آیا علامه به اجماع اتکا کرده یا به او دوتا دلیلی که بعدش ذکر کرده؟ اگه واقعا اجماع از او اجماعهاییست که قطعیست و کشف قول معصوم ازش میشه، خب دیگه وقت او دلیلا رو دیگه بعدش نمیخواد، لنجاستهی و عدم الانتفاع بدی، یقینیست و معصوم گفته. ما عرض کردیم اجماع در نظر شیعه دلیل مستقلی نیست، برخلاف اهل سنت که اونا نفس اجماع رو براش موضوعیت قائلن، از بابی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نعم کنن لا تجتمع امتی علا زلاله یا علا خطا، و همینطور با آیه شریفه که خلاص یشاق و من چه و یتبع غیر سبیل المؤمنین، و من یشاق رسول و یتبع غیر سبیل المؤمنین، میگن پس اتباع سبیل مؤمنین خودش موضوعیت داره. خلافت ابوبکر به همین رو درست میکنن، 5 نفر جمع شدن نشدن مؤمنین، خلافت درست کرد. خب اما ما شیعه ها پشمی به کلا اجماع نمیبینیم مگر اینکه کشف قول معصوم بکنیم. اگر اینجا از اجماع کشف قول معصوم کرده یعنی یقین داریم، پس یه دلیل رو بعد نمیخوام. معلوم که علامه به اجماعش خیلی نداشته، و به عبارت اخرى گاه زوقات اجماع قبل از یه عدل است، یعنی به رفتهی کاشف از قول معصومه. یه وقت نه، یه عدل که هست فقها هم بر طبق یه عدله فتوا دادن. اگر شیخ انصاری علیه الرحمه در کلماتش دیده باشی گاهی میگه و یدل علیه بعد علی اجماع، گاهی دقیقا میگه یدل علیه قبل علی اجماع. اگر گفتیم یدل علیه بعد علی اجماع، معنیش نیست، یعنی اجماع همه کاره است، کشف قول معصوم کرده، ولی بعد از اجماع برای سرگرم کردن تو مدرسه خب یه دوست دلیل هم میبافی. اما اگر گفتیم یدل علیه قبل الاجماع، این معنیش اینه اجماع چیزی نیست، ادله ایناست. مجمعین هم خب بالاخره فقیه بودن، روی ادله فتوا دادن. این جور اجماع لا نرا به کلاهی پشما ارزش نداره، برای اینکه روی ادله فتوا دادن. حالا علامه این دو که فرمود اجماعن، وقت بعد دو تا دلیل ذکر میکنه، میگه لنجاستهی و عدم الانتفاع به، ظاهرش نیست که اجماعن بر اساس همین دو تا دلیله، یعنی مجمعین هم همچینه که خودشون کشف قول معصوم کردند و با مشت پر اومدن، نه، این دو تا دلیل تکیگاه اونا بوده، ظاهر عبارت اینه. این ما میگیم پس بنابراین با اینکه علامه همچی به ذرس قاطع ادعای اجماع کرده، ولی اجماعی نیست که آدمو بترسونه، ولی که خود علامه خیلی از این اجماع نترسیده، اومده دنبال دلیل گشته، دو تا دلیل آورده. این لنجاستهی نگفته ولی نجاستهی که بگویم حالا یه دلیل تبرعی آورده، نه، اصلا تکیهگاه مسئله همین دو تا دلیل است که ذکر کرده، چون نجسه و نفع هم بهش برده نمیشه. پس اجماع در حقیقت دلیل نیست اینجا، عمده این دو تا دلیله. حالا آیا علامه نجاست رو دلیل مستقل قرار داده و عدم انتفاع هم دلیل دیگر؟ این رو فرض بود که ما گفتیم خود نجاست به ما انه نجاست یه مانع مستقل باشه، چنانچه عبارت شرایع و قواعد و اینا دیدید که نجاست رو مستقل مانع قرار داد. ولی بعد ما در کلمات خود علامه یادتون باشه یه آخر اومدیم به عنوان استدراک چند رو شدیم خوندیم در تذکره منتها هم کتاباش، این همه رو مسئله رو حول و حوش عدم انتفاع قرار میدم. در حقیقت سر این که نجاست رو مستقل ذکر کردن، خواستن این نکته رو بگم که همینطور که چیزی که طبیعتاً منفعت نداره این معاملش صحیح نی برای اینکه مالیت نداره، اگر نه منفعت طبیعی پیش مردم داره، اما شرع این منفعت ها رو قبول نداره. مشروب، شراب، ودکا، ویسکی اینا خیلی پیش اوغلا ارزش داره، اما شرع برش ارزش قائل نی. وقتی که شرع ارزش قرار نی، الممنوع و شرع هم کنده هم که الممتنه عقلن. این که نجاست رو مستقل ذکر کردن ازباب که میخوان بگن که ولو منفعت با قطع نظر از شرع داشته باشد، اما چون نجس است این منفعت ها شرع حرام کرده، پس منفعت منفعت محرم است که انهو لنجاستهی نجس. حالا که نجس شد و عدم الانتفاع بهی، یعنی در زمینه با این شرع با لحاظ شرع عدم الانتفاع بهی، و الا خون را میخوردن. و همین آخرا من یه آدم میگفتن، بعضی به هم در محل ما میگفتن، یکی سان خیلی آدم های قلدر بودن، میگفتن اینا قلدرشون اینا مالی نیست که اصلا خونه رو میگیرن و در روده های میکنن و بعد کباب میکنن میخورن، و در عرب که خیلی معمول بوده این معنا میخوردن. قرآن شریف هم که میگد انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و اینا، همین میخوامنه که میخوردم. اون وقت پس بنابراین عمده دلیل علامه هم عدم الانتفاع بهیه. اینم عدم الانتفاع یعنی عدم و جواز الانتفاع، نه ای که عدم انتفاع تکمینن، چون تکمینن که انتفاع داشته میخوردم. یعنی با لحاظ شر این منفعتی که ازش میگن این حروم، پس همه مثلا به این برمیگرده. اینجا ما نوشتیم اقول و ظاهر و کلام علامه ان الاجماع المدعا لیس به نفسهی به نحو یکشف بهی قول المعصوم علیه السلام فیعتمد علیه، بل هو مستند الی وصف نجاسه و عدم الانتفاع. ایله که میگه یعنی اجماع هم برای اساسه. اون وقت آیا اینا دو دلیل مستقله؟ گفتیم بالاخره ظاهرش اینه که نجاست هم به او بعدی برمیگرده، و حال هما دلیلان مستقلان یعنی نجاست و عدم انتفاع دو دلیل هم، چنانچه ظاهر قواعد و شرایع که دیدیم نجاست رو اول ذکر میکردن، عدم و انتفاع و سوم پنج نوع که کردن اینجور بود دیگه. آیا اینه او ان نجاست او جبت عدم الانتفاع و هو دلیل عدم جواز به؟ دلیل هم عدم الانتفاع. وقت ما نمیشتیم از ظاهر هو ثانی که نجاست هم چون سبب این عدم انتفاع شده، پس دلیل هم عدم الانتفاع. اون وقت عدم الانتفاع نه عدم الانتفاع تکوینی طبیعی، یعنی خارجن که میخوردن، یعنی عدم و جواز الانتفاع، یعنی انتفاع محلل نی. ولا محاله یراد و به عدم و جواز الانتفاع الذی کان متعارفا فی تلک الاعصار من شربه یا نپخته میخوردن او اکلهی مشویان بریون میکردن تو روده ها و میخوردن. اون وقت حرمتی هم که در آیه و روایات هست همینه، از حال بعد میگیم از باب این که چون متعارف بوده قرآن کریم اینو نهی کرده، همینطور که خنزیر رو میخوردن، همینطور که میته رو میخوردن، خونم اینجور میخوردن. و الی ذلک، یعنی به همین اکل منصرف از تحریمی که در آیه شریفه، فل آیات شریفه، برای که چند تا آیه، فل آیات شریفه و روایات ایزان که ما یعطی بیانو حرمت علیکم المیتت و بدن، یعنی خوردن. پس خلاصه تمام دلیل علامه همو عدم و جواز الانتفاعه. خب این هم بالاخره یه عبارت، اینا چون شیخ انصاری علیه الرحمه به اجماع، محصلشم ما داریم میگیم، محصلشم اگه مدرکش ای عدل نیست فایده نداره، این میگن اجماع مدرکی. یا نه خب یه چون اهل سنت گفتن ادله اربعه تو اصولشون، ما خواستیم بگم ما از شما کم نیستیم و الان نه، اجماع به اعتبار کشف از قول معصومه. ما همه پس اینا اول که من شعر بود میگفتم، گفتم اونا اجماع و براش موضوعیت قائلن، ما نه. اگر چنون چه اجماع جوری باشه که کشف از قول معصوم بکنه، قام قول معصوم اجا، اگه نکنیدم هیچ، اونا براش موضوعیت قائلن، ما میشه ادله اربعه. نه، ما اجماع کشف از قول معصوم میکنه. ببینید و مر، حالا این چون شیخ علیه الرحمه اجماع گفته است، این عبارت ها رو ذکر میکنیم که حالا میخواهم بیرون اجماع. و من رعن تذکره، یه شیخ عبارت تذکره نگفت، ما اونم ذکر کردیم، تذکره جلد اول صفحه 464 فرمود یشترط فی المعقود علیه الطهارت الاصلیه، که این عبارت علامه به قاعده میفهمونه که علاوه بر انتفاع خود طهارت شرطه، اما بعد خودش خرابش میکنه. هم تذکره هم منتها عبارتاش ما روز شنبه که اومدیم خوندیم، خود ایشون محور رو همون عدم انتفاع قرار میده و الا این ظاهر یه عبارت نیست که طهارت و موضوعیت براش قائل باشه. یشترط فی المعقود علیه الطهارت الاصلیه، اون وقت یه نیمخطش ما انداختیم، بعد میگه ولو با نجس العین کل خمر ول میت ول خنزیر لم یسه اجماع، اینجا دمو نگفت اما چون نجس العین گفته دمم میگیره، لم یسه اجماع، وقت بعد دمو میگه لم یسه اجماع، پس در نجس العین ادعا اجماع شد. حالا وقت در نجس العین ادعا اجماع شد، از اون طرف دمو ذکر میکنه، یه صفحه در تذکره، او آخری صفحه الا انقال ما نوشتیم، اینجا دیدیم خواستیم نقطه چین بکنیم، یه صفحه یه گنده یه تذکره ای به نقطه چین درست نمیشه، ما زورتیم الا انقال نوشتیم، الا انقال و دمو کلهو نجس. پس این صغرای او کبرا شد که گفت لو با نجس العین لم یسه اجماعا. این که خمر و میت و خنزی را علامه ذکر کرد، هم در روایت سکونی خودمون بود، هم در روایت جابر از طرق عامه، توش دم نبود، همینو لذا علامه ذکر کرد. اما بعدش میگه ودمو کلهو نجس فلا یسه و بیعو، این صغرای او کبراست، پس اجماع رو اینم اومد در حقیقت. اون وقت میگه وکزا مالای سب نجس منهو، دمی هم که نجس نباشد که دم غیر زن نفس سائله، مثل خون ماهی مثلا، که اونم میگه که بهش جایز نیست. چرا؟ لاستخباسهی، بلکه از خبائثه، ایدیه تو ذهنش بوده که از خبائث باشد و خوردنش حرامه، که حالا آیه خبائث رو یعنی مثل آیه خبائث که بحث شده دیگه، در اول هم ذکر شده بود. اینجا عبارت علامه یه قدری تفاوت داره، ما ذکر کرده، برای که اول میگه ودم کلهو نجس، کلهو یعنی چه؟ وقت بعد میگه وکزا مالای سب نجس منهو، اول میگه همه خون نجسه، بعد میگه به همینطور اونی که نجس نباشه. میگه کلهو رو البته ما توضیح نکردیم که کلهو شاید مثلا این باشه، چون بعضی خواستن بگن دم کمتر از درهم اصلا پاکه، مثل ابو حنیفه. ما که میگیم دم کمتر از درهم معفوه، اونم میگه اصلا پاک. میگم قرآن شریف اونی که ذکر کرده ها متخلف، بله خب متخلف نه، این کلهو مراد این باشه که یعنی منحصر به دم مسفوح نی. بعضیا مثل ابو حنیفه و اینا که قسم میگن گفتن اونی که قرآن میگه او دم مسفوها رو میگه، دم مسفوح اون که میریزه زیاد، اون وقت اگه یه ذره چی خون مثلا یه سوزن خون در اومه ای محل خلافه، محل گیره. ذرات خون اگر باشد او دمی که ذرات باشد و لا یورا ذراتش، اینا محل خلاف، شاید اعتبار تو شیخ هم استفاده میشه. خلاصه بعد خواستن بگم اون اندازه ای که مسلمه از دم نجاستش خیلی خون زیاد که بیرزه در اینا ذرات و زیختش و اینا، نه کمتر از درهم نه. این کلو احتمال دید علامه به او میخواد بزنه که بگه خیال نکن یعنی کمتر از درهم میگیم پاک، نه غیر از دم متخلف، خون میخواد مصفوحاً باشد، میخواد یه ذره باشد، میخواد ذرات. او روایت داره که امتختف دم اینش قطعاً سقاراً شد و به اناش رسید و اینا، وقت میگه مانعی نداره. خواستم بعضی بگن ذرات اشکال نداره، این کلهو که میگه میخواد رد اونا رو کرده باشد، یعنی چه خون خیلی چه کم، نه اینکه راجع به متخلف یا دم غیر ز نفس نظر داشته باشه. توجیه داریم میخوایم بکنیم، و الا این عبارت علامه یک قدی تفاوت داره، برای که اول میگه باید دم کلهو نجس، بعد میگه و کسو مالیسه به نجس منه. حالا این یه خلاص رو میخواد توجیه کنه واردشو. ما میشه و اقول و فی عبارت الاخیره تفاوتون کمالا یخبا بله؟ شاید هم اونم باشه، ولی بلاخره کلهو که باشه، بلاخره تهافت ها کلهو که گفت یعنی همه خونه دنیا. اون وقت پس اونی که وکزا مالیسه به نجس درست در نمیاد. آقا پس این کل رو نگده از اول. حال آقا این کل اصلا در مقام نجاست دم که نبوده علامه، این خوب عبارتی نیم، باید بیاد بگه و دم و نجس نایسه و بیو، برای که ما داریم در بی صحبت میکنیم، ما که در نجاسات صحبت میکردیم. عبارت اصلا این نسبت خیلی خوب اشکال عبارتی داره بسید بر چهار وقد مر ان تنقی. حالا این اجماعا که شیخ گفته بود داریم میخوام ذکر کنیم، ببینیم وقد مر ان تنقی جلد دوم، تنقی شرح مختصر و نافع مال فاضل مقداده، تنقی وقد مرن تنقیح جلد دوم صفحه پنجم فی ذیل قول المحقق، که محقق فرمود ال اول، یعنی اول چیزایی که به اجایز نی، ال اعیان النجسه، ای اسمی دم توش نی، کلیه. و وقت قوله، یعنی حالا صاحب تنقیح اینجور فرمود انما حرم بیعها، چرا بیع نجاسات حرومه؟ لأنها محرمت الانتفاع، نجاسات انتفاعش حرام، و کل محرمت الانتفاع لا یصح بیعه، ای صغرا و کبرا. اما صغرا که نجاسات لا ینتفع بها فاجماعیه، و اما کبراش که لا یصح بیعه نمگد روایت تو حفل و قول، نمگد اجماع، میگه فعل قول نبی صلی الله علیه و آله قاتل الله اليهود حرمت علیهم الشحوم فباؤوها علل، یعنی پیغمبر تعلیل کرده استحقاق اللعنه به بیع المحرم، پس من میشه هر حرامی که محرم الانتفاع باشه اینجوره، فیتعدا الی کل محرم الانتفاع به. یکی گفته پیغمبر ولی ما رواه ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، دو تا روایت عامی رو ذکر کرد که منشأ خودمون روایتی که دل چسب فاضل مقداد باشد برای حرمت بیع نجاسات نداریم، مثلا و تو حفل و قول و اینا رو اعتنا نکرده یا دعایم الاسلام اینا که ما داشتیم هیچی. به این دو تا روایت عامی توسط کرده. این عبارت ما تنقیح رو داشتیم از روش نوشتیم. عبارت فخرالدین در شرح ارشاد که شیخ میفرماد این رو ما نمیدونم اصلا شرح ارشاد فخرالدین چاپ شده یا نه، شاید چاپ نشده باشه. اینجا مفتاح الکرامه ازش نقل میکنه. ظاهر عبارت مفتاح الکرامه این است که عین این عبارت که در تنقیح بود و صغرا کبرا درست کرد، فخر المحققین هم عین این عبارت رو داره، ظاهرش اینه. آیه دا اجماع کرده اینجا و حکی نحو ذلک عن فخر الدین فی شرح الارشاد مفتاح الکرامه جلد 4 صفحه 13 دوتو رو ذکر کرده. عین این عبارتی که از تنقیح خوندیم این عبارت رو به دوتای نسبت داده مفتاح الکرامه. لابد شیخ انصاری علیه الرحمن به این نسبت رو مفتاح الکرامه یا از جواهر اینا نمیشتن. اینجا ما نمیشتیم که خب حالا ببینیم این ادعای اجماعی که تنقیح و شرح ارشاد داشتن نه رو مسئله دمه و نه اصلا رو حرمت به نجس، رو کبرا که ادعای اجماع نکرد، این دوتا بزرگوار رو صغرا ادعای اجماع کرد، گفت اما صغرا که یعنی لعنها محرمت الانتفاع، این که نجاسات محرم الانتفاع این اجماعیه. اون وقت حالا که محرم الانتفاع شد کبرا رو به دوتا حدیث نبوی عامی توسط کرد نه به اجماع. پس این که شیخ انصاری علیه الرحمه در عبارتش داشت بلعن نهایه و شرح الارشاد فخرالدین و تنقیح الاجماع و علل، این باید گفت که اونی که ما داشتیم که در مسئله ادعای اجماع داشت همون نهایه علامه بود که دیدیم عبارتش خوندیم بیع الدم و شراءه حرامون اجماع. تازه او اجماع ما خراب کردیم، گفتیم اجماعیست که بعد تعلیل کرده. اما این دو بزرگوار در مسئله بیع نجس یا بیع دم ادعا اجماع نکردن، اینا ادعای اجماع کردن که نجاسات انتفاع بهش حرومه و اما کبراش که بیع نجس جایز نیست، اصلا اسمی دمم ندارم، همچون نجس به طور کلی بیع نجس جایز نیست، ای داسته اون دو طور واسه نبوی. شیخ انصاری علیه الرحمه اگه میخواست اینجا اجماع درست کنه پس اقلا خوب بوده باید تذکره رو ذکر میکرد که ما نقل کردیم، برای اینکه علامه در تذکره فرمود ولو با انج سال این کل خمر و المیتت و الخنزیر نم یه صحه اجماع، باز باید تذکره اجماع رو کبرا بود، اما تنقیح و فخرالدین اصلا رو کبرا اجماع نداشتن، کبرا رو با اون دو تا حدیث عامی درست کردن، اجماعشون رو صغرا بود. اون وقت حالا اینو محل این اجماع درسته که اجماع داریم انتفاع به نجاسات جایز نی، کودا رو بی خود می‌ریزید توی مزرعه، اینا انتفاع دیگه. اگه مراد انتفاع خوردنه بله خوردن نجاسات جایز نی، اما اگر انتفاع حتی تسمید رو میگی این جایز نی، حتی مرده مثلا حالا گاوش مرده ببین میذارید پا درخت گلابی گلابی رشد کنه این حرامه، مثلا حرام نیست. این اجماعی که ادعا کن که انتفاع من نجاسات جایز نیست، اگر مراد انتفاعاتیست که شرعن حرامه مثل خوردن و آشامیدن قبول داریم، اما اگر مطلق انتفاعات قبول نداریم، وقتی که بنا شد انتفاعات یه حروم نیست معاملش هم وقت اشکال نداره، برای که این ملازمه رو ما دست هنه داشته بده که کل ما جازل انتفاع و به جاز معامله. پس این ما این که تعقیب کرده میخواستم این اجماعی که شیخ اگه مکاسب و شیخ آدم نگاه کنه وحشت میکنه که نهایه علامه شرح ارشاد تنقیح ادعای اجماع در مسئله در این ما این که تعقیب کرده میخواستم این اجماعی که شیخ اگه مکاسب و شیخ آدم نگاه کنه وحشت میکنه که نهایه علامه شرح ارشاد تنقیح ادعای اجماع در مسئله دم کردن، آدم وحشت میکنه. اما وقتی که اومدیم یکی یکی نگاه کردیم، اصلا این دوتا آخریه در کبرا نیست اجماعش، اونم که بود تعلیل کرد به عدم انتفاع، پس یه اجماع اینجا خراب شد خلاصه. بله اینجا ما نوشتیم که اقول لا یخفا ان الدعاء الاجماع فی کلام این دو بزرگوار که تنقیه و فرقشه لیس علی الکبرا، یعنی عدم و جواز بیع نجس، ولی که کبرا رو به او دو حدیث تمسک کرد، بله علی صغرا یعنی عدم و جواز الانتفاع به. اون وقت شما بگوید خب صغراش اجماعیه، اون وقت انتفاع هم جایز نباشه دیگه معامله جایز نی، برای که ارزش نداره. میگم هیچ فقیه اینو ملتزم نمیشه که همه انتفاعات حرام باشه. خود امام صادق فرمود اصلا قوام زمین به کوده و عذره است. اینو میگم ولا یظن الالتزام بذلک، یعنی به اینکه انتفاع به نجاست جایز نیست، من فقیه و یخالفه السیره والاخبار الوارده ایضاً کمایتی. بحث بعد میاد که خود شیخ هم عنوان کرده است که انتفاع به نجاست جایز است یا نه. ما هم جلوتر که راجع به عذره و ابوال گفتیم اشکال نداره، فلا محاله. این که پس میگه اجماعی است انتفاعات حرومه، یعنی اون سنخ انتفاعاتی که اگه پاک بود ما مثلا خوردنش جایز نی، بخواد مثلا باش نماز بخونه جایز نی، اینجور چیزا. فلا محاله یراد و بذالک الانتفاعات محرمت اللتی کانت رائجه بین غیر المتعبدین به شر، اونا خونه رو کباب میکردن میخوردن، این هم گیم جایز نی، من الاکل و شرب و نحوه ما و کیفکان. بالاخره هم عبارت فخر المحققی در ارشاد و هم عبارت تنقیح اصلا بردن رو انتفاع و عدم انتفاع، معلوم شه پس نجاست مانع مستقل نی. و او عبارتی که از فخر المحققین در ایضاح نقل کردیم که دیگه خیلی مفصل هم بود ما مختصرش کردیم، اون دیگه به قاعده میگفت، اصلا قاعده کلی در باب نجاسات و در باب بی انتفاع و عدم انتفاع. به نظر میرسد اینجور که خلاصه فقهای ما رضوان الله علیهم اینجور هی همه در باب نجاسات هی گفتن نه خیلی معامله جایز نیست و چطور اینا، خیلی تتبع نکردن کلمات اینا رو. علامه از یه طرف میگه اجماعا معامله جایز نیست، از اون طرف میگه اگه منفعت داشته باشه مانعی نداره، دو میبه دایر مدار منفعت. همه کلمات که رو هم بیریزی او اجماع و ایناش خراب میشه. معلوم میشه اساس همونه که فخر المحققین در ایضاح گفته که قاعده کلی در باب معاملات منفعت محلله و عدم منفعت محلله است. یک کلمه این باشه و کیفکان فظاهر و هما آخه من میگم خود علامه عدله، شما عبارتهای که من روز شنبه نو تشریف داشتید یا نه که من ها روز شنبه یه شنبه نه روزی یه شنبه یه شنبه اون هفته یه شنبه اون هفته که اول درس بود ما عبارت را آوردیم، علامه در تذکره و منتها هی همه جا آخر کار فرمود اگر یه چیزی منفعت داره معاملش مانه داره، قاعده کلی دستمون داره، همونی که ما هی میگفتیم علامه همینو گفت، سرایر ابن حدیث هم همینو گفت، مطلب هم همونه. ببینید و کیفکان فظاهر اونهما دوران حرمت البی مدار حرمت الانتفاع و عدم و کون نجاسه به نفسه ها مانعتن ان صحت المعامله، نجاست مانه نی، نجاست هم برمیگرده به عدم انتفاع. بگذاریم حالا باز عبارت و فی شرح الکبیر لابن قدامت صغیر، همینطور که مغنی ابن قدامت دیدید اون متن بالا مال خرقیس ابوالقاسم خرقیس که در فقه حنابل است، اون وقت ابن قدامه کبیر اونو شرح کرده، اون اسمش میذارن مغنی. بعد خود این شارح که ابن قدامه کبیره کتابی نوشته است به نام مغنه که در حقیقت هم اون کتاب خرقی رو یخته تلطیفش کرده، وقت پسر برادرش ابن قدامه صغیر اونو شرح کرده، این میشه شرح کبیر که زیر مغنی چاپ کردن، نه دو تا کتابه و خیلی هم با هم میخونه، برای که پیداست ای همون چیزایی که عموی بزرگوارش در شرح مختصر خرقی گفته یا آقا در شرح مغنه عمو ذکر کرده. در شرح کبیر ابن قدامت الصغیر ذیل مغنی جلد چهارم صفحه 13 میگه لا یجوز و بیع المیت ولا الخنزیر ولا دم. پس دمو به خصوص ذکر کرده. اون وقت بعد میگه قال ابن المنذر اجمع اهل العلم علی القول به. میخوایم بگم یعنی این اجماعی که ما داریم در دم اونام دارن. اله وقت سم مستدل لذالک اجماع میگه، اما بعد دلیل که میاره به همون روایت جابر تمسک میکنه. وقت یادتون نره که اون ابی اسحاق شیرازی گفت اونی که روایت جابر داریم باقی دیگه رو قیاس کردن فقها ها، پس معلوم که دیگه اجماعش هم بر اساس قیاسه. حالا سم مستدل لذالک در مغنی نگاه کنید آقا هست کنه، یعنی در شرح کبیر به ما مرم این روایت جابر عن نبی صلی الله علیه و آله که او دم توش نبود، میته و خنزیر بود و خمر و میته و خنزیر. و مر باز عن الفقه علی المذاهب الاربعه جلد دوم صفحه 231 عن الحنفیه و الحنابله ذکر و دم فی اداد مالایسه و بیوها. از شافعیه و مالکیه کلیشو نقل کرد، هم گفت لایسه و بیو نجه، اما در این دوست دم هم ذکر. بعد ما نوشتیم هفت هر کس گفته بیع نجس جایز نی، وقت شافعیه و مالکیه هم میگیره. هر که گفته بیع نجس جایز نی دم هم میگیره دیگه. و کل من منع بیع نجس به اطلاقه اود دعال اجماع علا ذالک فکلامهو لا محاله یشمل و دمن نجس ایزن فراج امام را فی تلک المسئله. یعنی اقوال بزرگان را از شیعه و سنی در اصل مسئله به نجس که ما به طور کلی ذکر کردیم، اونجا ما اقوال خیلی نقل کردیم، اونا همه دیگه در دم میاد. ای تا اینجا این راجع به این متن شیخ الساری که خلاصه خواست به عدم خلاف و به اجماع مثلا اتقا بکنه، این اجماعش این شرح حالش بود. حالا میان شیخ میفرماد و یدل علیه الاخبار السابقه. خوب خودش راحت کرده، اخبار سابقه یعنی روایت تحفیل و قول چون دمو داشت و همینطور روایت دعایم الاسلام کلی داشت، روایت فقه و رضا و ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، همون چهار تا روایت که عنوان ضابط ذکر میگه یدل علیه. حالا ما ناچاریم که ادله‌ای که ذکر کردن فقها اینجا ذکر کنیم. اینجا میگه و یدل علیه الاخبار السابقه. ما نوشتیم اقول و استدل علی المسئله به اموره، این که به ادم جایز نیست چند امر. الاول ما مر من الادلت العامه علی المنع ان به نجس به اطلاقه، ما وقد انهیناها الی ثلاثه عشر دلیل، تو آخر کار که ما بازرگ پاک نویس هم کردیم و اینا شد، بالاخره 13 دلیل آوردیم، همش هم جواب دادیم، بالاخره اونجا قبول نکردیم، گفتیم دائر مداره انتفاع و عدم انتفاع دیگه. یادتونست آقای مفصل ما بحث کردیم، نوشتیم و یر دعا لازالک مامر را تفصیلا من الجواب انها فراجه. این دیگه گفتن من اصانی الاجماع المدعا و شهرت المحققه فی خصوص المسئله. اونجا اجماع داشتیم و شهرت رو کلی نجس، اینجا رو خصوص دم دیدی علامه دا اجماع کرد دیگه. الاجماع المدعا و شهرت المحققه فی خصوص المسئله. سنی هم دا اجماع داشتن، بلکه گفت قال ابن المنذر اجمع اهل العلم علی القول به، پس شیعه و سنی دا اجماع کردن رودن. وقد مر بعض کلمات الفریقین که اینا دا اجماع تو کلماتشون بود. و یرد علی ذالک، میگویم که اولا که اجماع و شهرتش پیداست رو همه عدله، ما بیان که علامه این که همچی در نهای گفت اجماع دنبالش گفت لنجاست ای و عدم الانتفاع. بعد خود علامه در جاهای دیگه تذکره و منتها گفت ملاک انتفاع و عدم انتفاع، پس ما دائم مدار انتفاع و عدم انتفاعی. وقت اگر منفعت محلله باشه اشکال نداره، آدم تزریق کنه دمو برای این که به مریض، یا مثلا فرض کنید برای کود می‌خریدن خونه زیاد سلخونام داشتن به قیمت گزون خونام می‌خریدن برای اینا، اینا اشکال نداره دیگه. اونی که جایز نبوده خوردن میخیدن بخورن جایز نبوده. بله از ثانی یعنی دلیل دوم این بود و یرد و علا ذالک یعنی دلیل دوم شد مضافن اله احتمال المدرکیه فلا اعتماد علیهما احتمال ده مدرکشون در اجماع همون نجاست و عدم الانتفاع چنون چه دیدی در عبارت علامه همین جور بود ان المتراعا من کثیر من کلماتهم حتی من من دل اجماع فی المسئله کل علامه همون علامه که ادعا اجماع کرده طهارت اصلیه هم شرط قرار داده مع ذالک گفتن ان المنع عندهم کان مستندا الی عدم الانتفاع المحلل گفتن چون منتفاع محلل نی خب اون وقت کود قرار دادن که دیگه مانعی نداره خون و تزریق خونی که اشکال نداره خوردنش جایز نی ولا محاله ینصرف الی صورت یا واقعا اصلا منفعت نباشه یا منفعت حلالش نادر باشه که موجب مالیت نباشه یا بی برای منفعت محرمه باشه یکی از این سه چیز باید بگی اگر اصلا منفعت حلال نداره معامله جایز نیست چون مالیت نداره اگر چنون چه منفعت حلالش نادر خب اونم کل عدمه موجب مالیت نمیشه اگر چنون چه نه منفعت حلال و حروم داره ولی تو به قصد حروم میفروشی این هم ما بیایم بگیم چون بیعه عنب بر قصد خمریت مثلا جایز نی اینم جایز نی حالا این بحثش بعد میاد بله میگم که ان المن عندهم کان مستندا الی عدم الانتفاع المحلل ولا محاله ینصرف الی صورت عدم وجود المنفعت المحلله اصلا او ندرتها یا منفعت محللش کمه به حیث لا توجب القیمه و المالیه ارزش پیدا نمی کنه مبادرت و ماله به ماله نمی کنه او وقوع البی به قصد خصوص المنفعت المحرمه وقفل و فرزت منفعتون اقلائیتون محلله کدم لتزریق بالمرزا الرائج فی اعصارنا قول تحییت سماد و اصلاح الاراضی مثلا سلاخ خونا می رفتن خونا رو می خریدن برای فلا و اصحال من ادعیه لذاره بل قد مرم ناوجود الملازمه بین جواز الانتفاع بشه و بین صحت المعامله علیه لذاره فراجع ما حکیناه فی آخر بحث بیع النجس همون که روز یه شنبه اول که شروع کردیم خوندیم ما حکیناه فی آخر بحث بیع النجس به اطلاقه عن الخلاف و الغنیه و السرائر و الایذاء و التنقیح و مواضع من المنتهى و التذکره حیث یظهر منهم دوران و صحت البیع مدار وجود الانتفاع المحلل و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.